هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستین در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو. من علی پژوهش در استدیوی رادیو گفتگو خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وصالی و جناب آقای محمد مهدی مومنی ها هستم که در این برنامه به موضوع مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها میپردازیم. آقای مومنی ها، در بخش قبلی برنامه آقای ابراهیمی اشاره داشتن به رفتار پلتفرم توییتر در قبال رئیس جمهور مستقر آمریکا در بحرانی که سال 2020 بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای آمریکا پیش اومدش، و خب اینکه بدون اینکه از سمت رگولاتور دولتی ابلاغی چیزی بیاد، خود پلتفرم رئیس جمهور مستقر رو محدود کرد برای اینکه ارزش‌های جامعه آمریکایی رو زیر سوال نبره، وحدت ملی اونها رو خدشه‌دار نکنه. چی میشه که ما در بحبوحه اختشاشات و اتفاقات خیابان میدانی که داره میفته میبینیم که پلتفرم های ما خودشون همچین مسئولیتی رو نمیپذیرن و کنشگری ندارن، و نه تنها ندارن بلکه بعضا میبینیم که در حساب های کاربریشون در شبکه های اجتماعی رفتاری انجام میدن که وحدت ملی رو داره تحت شعار قرار میده، و چه برخوردی باید باشون که
بله. خب با توجه به اینکه خب کشورهای مختلف و جوامع مختلف تجربیات موفقی رو در حوزه کنترل فضای مجازی دارن، کشورهایی که حالا تقریبا میشه گفتش که در این حوزه خیلی قدمت بیشتری دارن، و کشورهای حالا بخوایم بگیم به صورت کلی بسته به دکترین حکمرانی که دارن خودشون رو بر اساس حالا اون قواعدی که دارن و نظام و متفاوتی که دارن در کنترل فضای مجازی به هر حال بر اساس قواعدی رفتار میکنن. مثلا دکترین فضای مجازی بازار محور آمریکایی خب دکترین لیبرالیستی هستش و مبتنی بر فردگرایی هست، و خب عملا بر اساس همون قواعد خدمت شما عرض کنم که میان و اقدامات خودشون رو انجام میدن، و برای خود اون جوامعشون، حالا چه ما امریکا رو مثال بزنیم چه چین رو مثال بزنیم که حالا اونها هم بر اساس کنترل شدید بر جریان گردش محتوا و بر اساس ثبات اجتماعی و مشروعیت سیاسی فعالیت بکنن، تقریبا برای جامعهشون پذیرفته شده و خود حالا مجموعهایی که هستن، پلتفرمایی که هستن، عملا به صورت خیلی جامع و کامل این رو انجام میدن و برای مردم هم پذیرفته شده هستش. ولی ما متاسفانه میبینیم که حالا پلتفرم‌های داخلی، حالا نه همشون ولی بعضن، خودشون نمیان به هر حال این کنترل رو داشته باشن، این بررسی رو داشته باشن و نظارتی که باید و شاید بر فضای مجازی داشته باشن، و منتظر هستن که حالا یک مجموعه دیگه یک ایرادی ببینه و بیان و خدمت شما عرض کنم که این رو توضیح بدن. حتی ما میبینیم در بعضی از مسائلی که حالا تقریبا در تمام دنیا خدمت شما عرض کنم اینها به عنوان یک سری مسائلی هستش که دیگه تقریبا تمام کشورها پذیرفته هستن و یک اجماع جهانی بر اساس اون دارن که حالا فیلترینگی هستش که عملا تمام کشورها به اون پایبند هستن. حالا مسائلی که از حوزه‌هایی که مثل سوء استفاده مالی که حالا هم بحث فیشینگ هستش، سوء استفاده از کودکان، عضوگیری گروه‌های تروریستی، ترویج خشونت، ارائه اطلاعات درست و که حالا مربوط به حوزه سلامت باشه، اینها موضوعاتی هستن که عملا ما میبینیم که در کشورهای مختلف این دیگه پذیرفته شده و همه بر اون اتفاق نظر دارن. ولی همین موضوعات باز ما میبینیم در ایران بعضا پیش میاد و حتی خدمت شما تا زمانی که تذکر داده نشده باشه بعضا بعضی از موارد رو ها خب ما در حالا تولیداتی که اونها دارن ما مشاهده میکنیم، و نیاز هستش که به هر حال یه بازنگری بشه و عملا این مسئولیت اجتماعی که خب وظیفه تمام افراد افرادی هستش که بالاخره در این حوزه دارن فعالیت میکنن. یعنی ما هر فعالیتی که در فضای مجازی داریم با توجه به حساسیتی که داره خدمت شما عرض کنم نیاز هستش که بالاخره اقدامات شایسته‌ای در این حوزه انجام بدیم. من بحث سواد رسانه‌ای که مطرح میشه عملا ما میبینیم که خب خیلی از کشورهای دنیا حالا حتی اون به هر حال مسائلی که ما برامون خیلی مهم هستش هم ندارن، ولی میان در حوزه کودک به هر حال یه محدودیت‌های سنی ایجاد میکنن. یعنی بالاخره برنامه‌هایی که تولید میکنن مشخص میکنن که برای مثلا زیر 12 سال هست، زیر 18 سال هستش، بالای 18 سال هست و عملا اینها این محدودیت رو قائل هستن و این رو مشخص میکنن که بالاخره این تولید برای چه کسی است. ما در حوزه پلتفرم هامون عملا باید این موضوع رو مد نظر قرار بدیم و عملا خود پلتفرم ها بیان و این مسائل رو واقعا دقت کنن. اینا به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعیشون هستش که باید به صورت خیلی دقیق بهش بپردازن. این صرفا نیستش که حالا بیان و عملا خدمت رو عرض کنم که یک مجوزی رو بگیرن و دیگر مسئولیتی نداشته باشن، منتظر باشن که حالا یک مجموعه مثل ساترا بیاد و بهشون تذکر بده. ما البته موضوعاتی که حالا با توجه به اهمیت موضوعی که داره، خب ما سامانه‌ای رو انشالله در آینده نزدیک به نام ساپرا راه اندازی مجدد خواهیم کردش که خود خدمت شما عرض کنم کاربران هم بتونن نظارت داشته باشن بر این موضوع و عملا هر پلتفرمی که وارد میشن اگر موضوعی مشکلی و حالا نکته دیدن این رو بتونن سریعا و در کمترین زمان گزارش بدن که حالا همین گزارش دست خود اون پلتفرم میرسه که حالا به هر دلیلی اگر حالا به قولی توجه نداشته و از به قول معروف نظرش دور بوده این رو توجه کنه و از اون ورم خب برای خود مجموعه ساترا هم این میادش و به هر حال باعث میشه که بالاخره دقت بیشتری در این حوزه بشه. ولی باز هم خدمتتون عرض میکنم نیاز هستش که به هر حال به این موضوع توجه بیشتری بشه. ما در مجموعه ساترا خب خدمتتون عرض کنم که الان با توجه به اینکه خب میدونید که تعداد زیادی خب پلتفرم های مختلف هستن و ما عملا به دنبال این هستیم که محتوا رو افزایش بدیم و کیفیت محتواها به یک جایگاه مطلوبی برسه. صرفا اینکه حالا ما بگیم که مجوزی داده شده باشه و بخوایم فقط تولید محتوا داشته باشیم مد نظر نیست. این کیفیت محتوا و اینکه واقعا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه با توجه به مسائلی که الان خب باهاش روبرو هستیم، حالا بحث‌های فرهنگی، بحث‌های سیاسی، حالا اختشاشاتی که بعضا ما شاهدش هستیم، عملا اینجا مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها خیلی خدمت شما عرض کنم که دقیق هستش و خیلی به هر حال پر اهمیت هستش. ما خدمت شما عرض کنم که NGO ها و مجموعه هایی که حالا در حوزه های مختلف فعالیت میکنن و عملا به عنوان یک مجموعه اجتماعی دارن فعالیت میکنن، اینها را هم ما در حوزه باز آموزش و در حوزه بحث سواد رسانی اینها را هم در نظر داریم که انشالله به کمک بگیریم و بتونیم عملا یک فضای مناسبی برای خانواده ها در پلتفرم های مختلف فراهم کنیم.
ممنون، برمیگردیم شما. خانم وسالی، در خصوص اینکه ما چطور میتونیم پلتفرم ها رو پاسخگو کنیم و خودشون رو به این نتیجه برسونیم که مسئولیت اجتماعیشون باید براشون مهم باشه و کنشگری داشته باشن در قبال وحدت ملی، در قبال حفظ انسجام ملی، چه رفتاری باید باشون داشته باشه؟
ببینید، اساساً مبنای سواد رسانه‌ای بر خودداری از درونه، خودداری از درونی که مبتنی بر آگاهی هست. من فکر میکنم وقتی که ما اطلاعات و آگاهیمون در یک زمینه افزایش پیدا میکنه، این میتونه خودش به بحث خودداری از درون منجر بشه و ما توصیه‌مون به دوستان عزیزمون در واقع مدیریت پلتفرم ها این هست که حتما این فضا رو فراهم بکنن، برای اینکه خیلی از زیرساخت ها و خیلی از مباحثی مانند جنگ های رسانه‌ای رو ما اگر به درستی بشناسیم، اگر تکنیک های مغالطات رو، تکنیک های عملیات روانی و جنگ روانی رو و جنگ رسانه‌ای رو به درستی بشناسیم، اون وقت دیگه نیازی نیست کسی از بیرون به ما بگه که هر زمان چه کاری رو باید انجام بدیم. یعنی درک متکی بر مهارت حتما برای این عزیزان هم ایجاد خواهد شد. الان وقتی که ما داریم همسو با رسانه‌های خارجی حرکت می‌کنیم که اونها در واقع به نوعی در این قضایای اخیر دیگه به نوعی میشه گفتش که تمام اون تجربه حرفه‌ای سالهای خودشون رو به گویا زیر پا گذاشتن و یک پشت پا و همه اینها زدن با امید به این که بتونن این جریان تجزیه ایران رو بخوان در واقع بهش برسن. و ما میبینیم که متاسفانه خیلی وقتها ناآگاهانه خیلی از جریانات داخلی ما، فعالان رسانه‌ای یا پلتفرم های ما، دارن ناآگاهانه با اینها همراهی میکنن و دارن در واقع آب به آسیا به چنین حرکت هایی میریزن که این میتونه خیلی خطرناک برای کل کشور باشه و البته منافع ملی رو میتونه حتما تحت شعار قرار بده. ما حالا موضعی که نیاز بود که من اینجا اعلام بکنم که انجمن سواد رسانه ایران با هر نوع حرکتی که بخواد در کشور آشوب ایجاد کنه، اون امنیت ملی رو از مردم بگیره و البته بخواد وفاق ملی و وحدت ملی رو از بین ببره، صراحتاً مخالفت میکنه و دعوت میکنه از همه عزیزان که به سمت سواد رسانه‌ای و افزایش آگاهیشون در این زمینه حرکت بکنن. یه نکته دیگری که من در مورد پلتفرم ها میخواستم بهش اشاره بکنم این هست که گاهی وقتها ما محتوامون محتوای بدی نیست، شاید مثلا یک محتوای پرسشگر باشه، شاید یک محتوای نقاد باشه که لازم جایی به اون پرداخته بشه، اما وقتی که میبینیم که این فضا الان فضای مناسبی برای نقادی و پرسشگری نیست، لازم هست که این محتوا رو به زمان مناسب تری انتقال بدیم. پس تشخیص این موضوع که الان این محتوایی که شما دارید منتشر میکنید داره در واقع به مسائل جامعه دامن میزنه و به صلاح جامعه نیست که این محتوا الان در زمان فعلی منتشر بشه، باید به این هم توجه بکنن که حالا گاهی وقتها متاسفانه خیلی ناشیانه یا شاید حتی گاهی تعمدن برای این که در واقع از این آب گلالود شده ماهی بگیرند یا توجه ها رو به سمت خودشون بیشتر جلب کنن، خیلی وقتها میبینیم که متاسفانه این نوع محتوا منتشر میشه و خب این با اون بحث مسئولیت اجتماعی این عزیزان منافات داره. و من تصورم بر این هست که اگر که آگاهی خیلی خوبی در زمینه سواد رسانه‌ای دوستان پیدا بکنن، قطعا میتونه کمک بکنه به اینکه تعهداتشون در زمینه سواد رسانه‌ای تقویت بشه و افزایش پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از شما. آیا دکتر مومنی هم خب ما شاید لازم باشه در بحث اینکه از پلتفرم ها توقع داشته باشیم که مسئولیت اجتماعی خودشون رو به درستی اجرا کنن، یه خطکش درست و یک چارچوب درست و منظمی هم براشون داشته باشیم که رفتارهای سلیقه‌ای و عرض کنم که فردی گسترش پیدا نکنه و هر کسی تکلیفش با خودش مشخص باشه که میخواد چی کار کنه. مشخصا سازمان ساترا که بحث حالا دست کم در بحث صوت و تصویر فراگیر رگولاتوری رو بر عهده داره، قرار هستش که آیین‌نامه ای نمیدونم دستورالعملی چیزی تدوین بکنه که اینها بر اساس یک چارچوب واحد به بحث مسئولیت اجتماعی بپردازن.
بله، همونطور که فرمودید خب واقعا یکی از نیازها همین موضوع اینه که به حال مشخص باشه که هر کسی بالاخره بر اساس سلیقه خودش عمل نکنه. در دوره مدیریت جدید ساترا عملا این موضوع اتفاق افتاده و در مجموع معاونت حقوقی این اتفاق رقم خورد و دستور عملی که حالا به صورت جامع به این موضوع میپردازه تهیه گشته و انشالله در اختیار پلتفرم های مختلف قرار میگیره. و خب این البته نیاز هستش که خب در کنار این به هر حال آیین نامه عملا اون وظایفی هم که بر عهده دارن رو خودشون بشناسن و ما در کنار حالا اون بحثای حقوقی که در آیین نامه اومده، عملا بحثای اجتماعی این قصه که حالا نیاز هستش بر اساس همون مسئولیت‌های اجتماعی خودشون رو هم بشناسن، ما باز این رو هم یک باز تعریف مجدد داریم که انشالله در اختیار پلتفرم‌های مختلف قرار میدیم که بتونن از این موضوع به بهترین شکل استفاده کنن و عملا ما دیگه بر هم مواجه نباشیم با موضوعی که بالاخره باعث بشه که محدودیتی برای خود پلتفرم یا برای مجموعه ایجاد بشه. یکی از موضوعاتی هم که به نظر من خیلی اهمیت داره در این قصه این هستش که ما در حوزه تولیدات محتوا هم دقت بیشتری داشته باشیم. یه وقت ما میبینیم که به هر حال یک محتوایی تولید شده و عملاً خب با مشکلات مختلفی روبرو بوده، این نیاز هستش که خب قبل از اینکه تولید شکل بگیره به هر حال و هزینه‌ای بشه، عملاً این اتفاق بیفته که یک محتوای سالم و خوب و مناسب برای مخاطبین و مخاطبین و مردم ما انشالله تهیه بشه. عملا یکی از موضوعاتی که حالا خیلی ما میبینیم این هستش که و خب با مردم که صحبت میکنیم و پیامهایی که میاد، نیاز اونها این هستش که بالاخره محتوایی که برای اونها تولید میشه، حالا در حوزه فیلم، سریال و موضوعات دیگه، اینی که دغدغه اینو نداشته باشن که بالاخره این برای فرزندانشون ایجاد مشکل بکنه و با خیال راحت اینها بتونن استفاده کنن. و عملا این موضوع خیلی موضوع پر اهمیتی هستش که انشالله پلتفرم ها هم به این موضوع دقت کنن و این نباشه که حالا ما بگیم که در حالا بحث سینمای خانگی و موضوعاتی که حالا از این قبیل هستش ما بخوایم مقایسه داشته باشیم حالا از لحاظ کیفیتی با خدمت شما عرض کنم شبکه‌های بیگانه که حالا تولیداتشون عملاً ما می‌بینیم که به هر حال اون موضوعاتی مد نظر ما هستش رو اینها پیروی نمی‌کنن و ما نیاز هستش که بر اساس حالا اون عرف خودمون و بر اساس دستوراتی که داریم تولید محتوای مناسب رو داشته باشیم و انشالله خود پلتفرم‌ها هم به این موضوع توجه ویژه داشته باشن تا به هر حال بتونیم که یک محتوای مناسب و قابل قبولی رو برای عموم جامعه انشالله در پلتفرم‌های مختلف ارائه بدیم.
جزئیاتی از این آینامه این که داره تدوین میشه هنوز مشخص نیست و اینکه کی به نتیجه میرسه و ابلاغ میشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون الان در حال آماده شدن هستش، انشالله فکر کنم ظرف چند هفته آینده این برای تکمیل بشه و در اختیار انشالله پلتفرم ها قرار بگیره. البته خب این نبوده که تا الان هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای نبوده، ولی خب دستورالعمل و آیین‌نامه جدید انشالله یک دستورالعمل جامعی هستش که تمام مواردی که حالا دغدغه چه کاربران و چه خود ساترا هستش رو خدمت شما عرض کنم که اینجا دیده شده و خب عملا راهگشای خود خدمتتون عرض کنم که پلتفرم ها هستش که بتونن به شکل صحیحی به این موضوع بپردازن.
خب خیلی متشکرم از شما که امروز در استدیوی رادیو گفتگو حضور پیدا کردید، جناب آقای دکتر محمد مهدی مومنی ها و همینطور شما سرکار خانم دکتر لیلا وسالی که ما رو همراهی کردین در این برنامه گفتگوی فرهنگی و امیدوار هستیم که این بحث ها و گفتگوهایی که در لایه کارشناسی انجام میشه منجر به رشد پلتفرم هامون در بحث انجام و ایفای تعهداتشون در حوزه مسئولیت اجتماعی بشه و مشاهده این باشیم که پلتفرم های ایرانی هم در صحنه های اجتماعی همینطور که پلتفرم های دیگر کشورها کمک میکنن به حفظ وحدت ملی و انسجام ملی. حالا این تعدادی هم که در این قضای اخیر رفتار متناقضی انجام دادن و این مسئله رو رعایت نکردن، تعداد اندکی که متناقض رفتار کردن هم به حفظ وحدت ملی و انسجام ملی اهمیت بدن و بتونن کنشگری مناسبی در این حوزه داشته باشن. و همینطور ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که تا پایان برنامه همراه ما بودین و امیدوارم مورد استفادهتون واقع شده باشه.
اگر اجازه بفرمایید من یه نکته پایانی میخوام عرض بکنم، این که ما علارغم این که حالا اشاره کردیم خیلی به موضوع در واقع مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها و ایراداتی که حالا در این زمینه وجود داشت، ولی باید حتما به این اذعان بکنیم که امروز تولید محتوا و تولید محتوای فرهنگی داخلی یک کار بسیار بزرگه و ما اینجا حتما دست همکاری این عزیزان رو میفشاریم، بهشون خدا قوت میگیم، مطمئنیم که در یک فضای اثرگذار فرهنگی و مهم ایستادن و ما حتما این دوستان عزیز ما نیازمند حمایت های خیلی گسترده تر هستند هم از سمت مردم و هم از سمت مسئولین. امیدواریم که در سایه این حمایت ها حتما این ایرادات جزئی که در بعضی از کارها وجود داره هم از بین بره.
بله، ما همون منظورمون معدود ایراد هایی بود که وجود داره و معدود پلتفرم هایی که بحث وحدت ملی رو کمی نادیده گرفتن و امیدواریم که در سایر صحنه‌هایی که به وجود میاد به شاهد رویه متفاوتی باشیم. باز هم متشکرم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که تا پایان همراه ما بودین. عرضی نیست، امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون به خیر و به مهر باشه. انشالله برنامه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضور شما خوبان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. هر گونه نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو دارید، ما رو از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 مطلع بفرمایید و همینطور میتونید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در تماس و تعامل باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات و هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتم شماره همراه اول شما تو قراتیشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه بسته و سیده تون برای شنوندگان عزیز برنامه هم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بتونه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر و به مهر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو، شامگاه روز چهارشنبه 27 مهر ماه 1401 هجری خورشیدی و فرصتی تازه و نو برای بودن در کنار شما عزیزان و شما بزرگواران. امیدوارم